لنت ترمز مدرن تندیس.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه شنونده رادیو تهران هستید. لطفاً همچنان با این شبکه رادیویی همراه باشید و هم قدم بشید با همکارانم در خیابان دولت.
به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان سلام، به خیابان ملت خوش آمدید. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که همراه با همکارانم امروز هم میتونیم میزبان شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40 این برنامه به مناسبت هفته دولت تقدیم شما میشه. این هفته در برنامه خیابان دولت به مناسبت هفته دولت شما را همراهی میکنیم، هر روز از ساعت 11 تا 11 و 40 دقیقه، و در این برنامه تلاش میکنیم بپردازیم به موضوعات مختلفی که دولت میتونه در اونها تأثیرگذار باشه، میتونه دخیل باشه، میتونه یاری دهنده باشه، و البته مسائل و مشکلاتی که وجود داره رو هم بررسی میکنیم. عزیزانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارن در برنامه حضور پیدا میکنن و از دغدغه هاشون میگن، امیدواریم که دولت مردان هم بشنون و راه حلی برای این مشکلات پیدا بشه. ما امروز در خیابان دولت میزبان جناب آقای میری نژاد هستیم، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فولادی، از فعالان صنعت فولاد، و در خصوص دغدغه‌های این قش برای ما صحبت خواهند کرد. امیدواریم که مسئولین هم بشنوند. قطعاً صنعت فولاد یکی از مهمترین صنایع کشور ماست و رفع مشکلات مربوط به این حوزه میتونه کمک بکنه به بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور. حتی آقای میری نژاد، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که در کنار ما هستید.
بر هیچ نباشد، چطور هستی؟ همه هست. سلام عرض بکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. اجازه بدین که همین اول عرضم این روز و هفته رو به همه دولت مردان خوب کشورم تبریک عرض بکنم، هفته دولت رو، و آرزوی موفقیت میکنم برای همشون در این همین ابتدای کار. انشالله که بتونن موفق باشن.
انشالله. آقای میری نژاد، صنعت فولاد در کشور ما چقدر دولتیه؟
درصد بخوام بگم؟
میتونید درصد بگید یا هر شکل دیگه‌ای که دوست دارید پاسخ بدید.
تقریبا 70 تا 75 درصد دولتی هستش.
یعنی بیشتر دولت؟
بله بیشتر دولتی هستش. بله.
و اینو نقطه قوت میبینید یا نه؟
بله نقطه قوت هست. بالاخره زحمات زیادی توی دولت، حالا تو دولت‌های قبل هم کشیده شده که صنعت فولاد ما در زمینه تولید حداقل الان خیلی حرف برای گفتن داره، و این کار و تلاش یک سال و دو سال و اینا نبوده، واقعا از سالهای خیلی گذشته شروع کردن زیربنایی کار کردن که ما امروز حرفی برای گفتن داریم توی تولید فولاد مخصوصا.
بله.
و حالا مشکلاتی توی صادرات داریم که من بعدن بهش اشاره میکنم، ولی توی بله. تولید واقعا خیلی کارهای مثبتی انجام شده، و چه از نظر کیفی چه از نظر کمی واقعا کارهای خیلی خوبی انجام شده. بارها هم گفتم الان جزء 10 تا کشور برتر دنیا هستیم توی تولید فولاد، و داره خیلی کارهای خوبی انجام میشه. اگر همین مسیر ما بتونیم با قدرت ادامه بدیم و یک سری مسائل پیش و پا افتاده مثل همین قطعی برق و اینا واقعا دست انداز درست نکنه توی تولید،
بله.
میتونیم به اون اهدافی که براش از قبل مشخص شده به راحتی برسیم.
شما خودتون در بخش خصوصی فعالیت میکنید؟
بله بکنید. بله.
یعنی اون 25 درصد صنعت فولاد،
بله،
که برای بخش خصوصیه، شما جزء اونا هستید.
بله بله.
خب بعد این بنگاهداری دولت در صنعت فولاد یه جورایی رقابت ایجاد نمی‌کنه بین دولت و بخش خصوصی؟
ببینید، اونقدر توانمند هست بخش خصوصی ما که واقعا اون حالت رقابت خیلی وجود نداره. خیلی توانمند هستیم توی بخش فولاد کشورمون تو تولید، که اونقدر نمیتونه که رقابت حالا خاصی که شما مد نظرتون ایجاد بکنه. یه تعاملی واقعا با هم دارن، هم بخش خصوصی با همین بخش دولتی تعاملات خوبی، حداقل تو بخش تولید فولادی که من دارم میبینم.
بله.
تعاملات خوبی با هم دارن.
این تعاملات به چه شکلیه؟ توضیح میدین راجبش؟
از چه نظر به چه شکلیه؟ دقیقا منظورتون رو بفرمایید.
تعاملات بخش خصوصی و دولت در صنعت فولاد به چه
شکلیه؟ خب هماهنگیایی که اینا با هم دارن، چون میدونید که یه چرخه‌ای هستش که اگر یه دونه از این زنجیرها حالا به قول معروف نباشه، اصلا این همون بخش دولتی ما هم به مشکل برمیخوره.
بله.
یعنی اینطور نیستش که بخش دولتی بتونه به تنهایی کار خودشو انجام بده یا بالعکس بخش خصوصی بتونه کار خودشو به تنهایی انجام بده. اینا مکمل همن و این توی چرخه‌ای هست، سیکلی هستش که واقعا الان خیلی خوب داره این چرخه میچرخه. خب یه سری جلساتی هست بین بخش خصوصی و بخش دولتی که از دل همینا قیمت توی بازار مشخص میشه، مسائل بله. یه سری مطرح میشه، حالا یه سریشون رو میتونن حل بکنن، یه سریشون مستلزم این هستش که مدیران دست رد بالاتر بخوان بیان دخالت بکنن و یک سری قوانین دست پایگیر رو بردارن و از اون طرف هم یک سری قوانین خوبو بذارن. ما قوانین خوبی داریم، من اون بارم عرض کردم خدمت رو، یه سری قوانین درست خوبی داریم، منتها یک سری این وسط دست اندازهایی وجود داره که بعضی وقتا باعث میشه که اون قانون به درستی اجرا نشه. یعنی قانونو اون کسی که نشسته قانونو نوشته، همه جاشو دیده، خوب نوشته، ولی توی اجراش دستگاه اجرایی ما یه مقدار میدونی که مشکل داره. میدونی تو همه جای دنیا دولت ها تسهیلگر قوانین هستن و الان هم ما تو همین هفته دولت که هستیم، واقعا تقاضایی که داریم از دوستانمون توی دولت این هستش که بیان این دست اندازه خیلی کوچیکو که باعث شده یک سری مشکلات برای ما، حالا بله. چه تولید کننده ها چه صادر کننده ها، درست شده رو همه مسائل رو مرتفع بکنن.
خیلی خب، ما مهمانان دیگری هم داریم در این برنامه خیابان دولت. همکنون آقای رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی همراهمون هستن به صورت تلفنی. خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید آقای تقی‌پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. بله خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. موضوع این برنامه ما صنعت فولاد و ارتباطی که میتونه با دولت داشته باشه. در استودیو آقای میرنژاد همراهمون هستن که از فعالان صنعت فولاد در بخش خصوصی هستن آقای تقی‌پور، و راجع به این صحبت کردیم که صنعت فولاد در کشور ما چه میزان دولتی است. حالا اینطور که آمارها نشان میده و بخش خصوصی دوستان دارن اذعان میکنن، تقریبا 3/4 صنعت فولاد ما الان در دست دولته. البته که آقای میرنژاد به عنوان نماینده بخش خصوصی استقبال کردن و گفتن ما مشکلی با این موضوع نداریم، اما نظر شما به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این خصوص چیه جناب تقی‌پور؟
بله ارشاد خدمت شما که حتی خب حتما جناب علی و شنوندگان از استحصار دارند که برابر اصل 44 قانون اساسی و تأکیدات مکرر و مؤکد مقام معظم رهبری قرار هست که دولت در جایگاه حاکمیتی خودش، یعنی با یک الگوی مناسب که معمولا ما میگیم همکاری و تعامل بخش عمومی یا همون دولت خصوصی و اون مدل پی 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 که 3P بهش میگن، دولت در جایگاه حاکمیت و تصدیگری و تولید دست بخش خصوصی باشه. البته خب چون ما بالاخره وارث یک تاریخچه گذشته هستیم، طبیعتا این با یک فرایندی داره اتفاق میفته. خب خوشبختانه ما امروز در بحث فولاد تقریبا 2 برابر تولید، 2 برابر نیاز تولید داریم و بنابراین از این منظر با توجه به معادنی که وجود داره در کشور و همطور صنایع معدنی که در کنار اون ایجاد شدن،
بله.
خوشبختانه از این نظر کمبودی وجود نداره. هم مختصری که بنده تونستم گوش بدم این بود که این هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی چگونه باید باشه. طبیعتاً مهمترین محورهای این هماهنگی بحث عرضه و تقاضاست، بحث کنترل واردات و صادرات هست، تنظیم بازار هست و در کنار تسهیلگری برای صاحبان صنایع، حمایت و تأمین حقوق مصرف کنندگان هم بر عهده دولت هست. در یک جمله کوتاه بخوایم بگیم و تنظیمگری این حوزه طبیعتاً کار حاکمیتی و کار دولت هست، یعنی همه اینا که گفته شد طبیعتاً اون در چارچوب قوانین و مقرراتی که ما داریم کار تنظیمگریش بر عهده دولت هست و این ضوابط رو باید به یک نحوی تنظیم بکنه که در وهله اول خب مردم که ولی نعمتهای ما هستن، این کالاها با قیمت عادلانه و درست به دستشون برسه، دچار گرانی ها و تورم های بی جهت و بدون دلیل نباشیم. از اون طرف هم طبیعتاً باید این عرصه به نحوی مدیریت بشه که صاحبان صنایع و سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی اون مشوق های لازم رو برای توسعه کارشون داشته باشن، چون به حمدالله با این همه معادن و ذخایر غنی که ما در کشور داریم و باز تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودن معادن و معدن باید جایگزین نفت بشه، طبیعتا یکی از محورها بحث فولاد هست و بحث بازاریابی منطقه‌ای و جهانی که الحمدلله در سال گذشته بخش خصوصی در این موضوع هم موفق بوده. فقط ما باید اینا رو، یعنی دولت و حاکمیت باید به یه نحوی این روابط رو تنظیم بکنه که انشالله هم نیاز داخلی در اولویت اول با قیمت مناسب و عادلانه تامین بشه و بقیه‌اش هم طبیعتاً بحث صادرات و نیاز کشورهای منطقه.
بسیار خب، آقای تقی‌پور چون به موضوع صادرات اشاره کردید، حالا من پیشترم با آقای میرینژاد در این رابطه گفتگو داشتم، خودشون هم الان کمک میکنن حتما، در خصوص نرخ ارز صادراتی من یادم میاد که شما دغدغه هایی داشتید.
بله.
و این اختلاف قیمت ارز حالا نیمایی یا اون تالار معروف با نرخ ارز آزاد، نظر شما به عنوان عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این خصوص چیه؟ آیا امکانش وجود داره که دغدغه صنعت فولاد در این زمینه برطرف بشه، بتونن به نرخ حالا به زعم دوستان واقعی ارزششون رو تبدیل به ریال بکنن؟
ببینید این البته بحث پیچیده است، من نمیدونم با این فرصت کوتاهی که داریم بتونیم کامل این بحث رو مطرح بکنیم، چون این به قول ما سهل ممتنه، یعنی از یک طرف اگر قرار باشه که انگیزه برای صادرات انقدر بالا باشه که اولویت و ترجیح داشته باشه بر تأمین نیاز داخلی که ما متاسفانه در بعضی مقاطع اینگونه بوده، طبیعتا ما وقت علارغم عرض کردم که دو برابر مصرف تولید داریم، بازار داخل از کنترل و از تعادل خارج خواهد شد. در این حال بله، این موضوع ارز موضوعی است که البته به نظرم یک مدل و یک الگو نیاز داره، این که در وهله اول اگر خود صنایعی که صادرات دارن نیاز به ارز دارن بتونن نیاز خودشون رو تامین بکنن بدون اینکه در صف و معطل بمونن، و برای بحث ماشین آلات برای مواد اولیه، یعنی این نیاز به یک مدل و یه الگو داره که به نظر من میشه با همکاری خود بخش خصوصی، حالا انشالله در این دوره جدید وزارت صنعت معدن تجارت باید این مدل رو و این الگو رو طراحی بکنه. طبیعتا اون ارز مازاد هم خب میاد تو چرخه مدیریت ارز بانک مرکزی، چون از هر دو طرف یک سری دلایل و منطق قوی دارن بر این که چرا باید مثلا بانک مرکزی وقتی صحبت از این میکنه که چرا باید در مدیریت ارز دخالت بکنه، خب این طبیعی است، میگه بالاخره اینا منابع کشور هست، در اختیارشون انرژی با یارانه در اختیارشون قرار گرفته و اگر قرار باشه که ما بدون هیچ قید و بندی و بدون اینکه بخوایم منافع این به همه مردم برگرده قرار باشه که اینها همه در اختیار یک عده صاحبان صنایع قرار بگیره، طبیعتا اینجا ما مصرف بی حد یارانه رو داریم، به تعبیری داریم یارانه رو صادر میکنیم. یعنی اینو در مقابل این منطق دارم عرض میکنم که خب بعضی ها اعتقادشون اینه که خب ما که داریم صادر میکنیم پس باید عرضش هم دست خودمون باشه. بله، اگر در یک شرایطی که همه چیز به قول معروف شرایط که البته طبیعتا شرایط امروز اقتصادی ما اینگونه نیست، حالا به دلیل تحریم ها و دلیل مشکلاتی که همه اطلاع دارن و عرض کردم حوصله این بحث ما نیست، میخوام فقط اشاره کنم به سرفصل ها، عرض کردم بهترین راه حل این است که یک مدلی بهتر از اون که امروز هست با همکاری بخش خصوصی طراحی بشه تا در وهله اول نیاز خودشون به ارز تامین بشه و بعد ارز مازاد هم طبیعتاً با نظارت و کنترل بانک مرکزی در اختیار سایر نیازهای ارز کشور قرار بگیره.
بسیار خوب. آقای میرنژاد، نکته‌ای دارید در خصوص صحبت‌های آقای تقی‌پور؟
سلام عرض میکنم خدمت ایشون، آقای تقی‌پور، خدمت شما و همکاران محترمتون. سلام و خسته نباشید میگم توی مجلس. من اتفاقا واقعا خیلی خوشحال شدم ایشون اطلاعات خیلی خوبی داشتن، عرض کردن که تولید ما دو برابر مصرف داخلی هست. من همینجا میگم خب پس بنابراین ما که داریم مصرف داخلیمونو به راحتی تأمین میکنیم، اون 50% ما بقیشو اجازه بدن که صادرات انجام بشه و ارزآوری به مملکت انجام بشه. من یه آماری خدمت شما عرض بکنم، نسبت به 4 ماه گذشته یعنی سال 1402 14% حجم صادرات فولاد ما کم شده و اگر که بخوایم دلیلش رو بریم پیدا بکنیم فقط همون فاصله نرخ نیمایی و بازار آزاد هستش و اون افت میزان تولیدی که به دلیل قطعی برق هستش. یعنی 600 هزار تن کاهش ما داشتیم و 270 میلیون دلار از نظر ارزشی ما اینجا کمتر صادرات انجام دادیم. ببینید از طرف دیگه واردات ما 200 میلیون دلار، حالا واردات مثلا ورقای سرد و پوششدار، افزایش پیدا کرده با توجه به ظرفیت‌های داخلی ما. الان مثال اگه عرض بکنم خدمت شما، ما توی مملکتمون الان تولید حالا به عنوان مثال ورق گالوانیزه 16 تا کارخونه خیلی بزرگ داریم که دارن ورق گالوانیزه رو تولید میکنن که 6 تا از اینها الان توی خاورمیانه برتر هستن. چرا ما باید دوباره از چین مثلا یه همچین ورق گالوانیزه رو وارد بکنیم؟ معنی این که قانون اینه، دستور اینه، اون چیزی که ما داریم توی این مملکت تولید میکنیم بگه اجازه واردات بهش ندن. چرا یه همچین وارداتی داره انجام میشه؟ به دلیل اینه که اون صادر کننده پولشو نمیتونه برگردونه و مجبور دوباره یه کالایی رو بخره. و حالا جالب اینه که این وارداتمون الان بیشتر از اون شده، یعنی 70% باز عرض میکنم خدمت شما نسبت مشابه به سال 402 بیشتر شده، 264% ارزشش بوده. ببینید به عنوان مثال ما مثلا میایم صادر میکنیم به حالا هر کشوری، من مثالی که میذارم حالا ارمنستان، میگه آقا خب ما مس داریم ببر. خب ما خودمون اینجا 4 تا معدن مس داریم، سرچشمه مس، سنگون، قلعه زری، میدوک. چرا ما اون چیزایی که خودمون داریم و بخوایم بیایم بریم الکی وارد بکنیم؟ این قسمت وارداتی هستش که داره خیلی غیر مستقیم رو دست حالا ما گذاشته میشه که آقا
حالا اجازه این... میدید تا اینجا رو آقای تقی‌پوری پاسخ بدن که خیلی فاصله نیفته، فراموش نکنم.
من فقط یه سوالی از بفهم. اگر اجازه بدید از آقای تقی‌پور دارم، این که این مشکل تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار رو چگونه میتونید حل بکنید برای ما؟ چون مشکل اصلی ما حداقل توی بخش خصوصی اینه.
آقای تقی‌پور بفرمایید.
بله عرض کردم. ببینید آقای مینیشاد درست میفرمایند ما تولید مازاد داریم، منتها من جهت اطلاع ایشون که حتما خاطرشون هست عرض میکنم اگر این در چرخه مدیریت و حاکمیت نباشه، ببینید آقای میرجاد خاطرشون هست ما بهار و تابستان 99 چه اتفاقی افتاد، حوصله بحثمون نیست، من فقط اشاره میکنم رد میشم. نگاه کنید ما علارغم این که تولیدمون دو برابر مصرفمون هست، ولی یک باره از اسفند 98 تا مرداد 99 ما شاهد 3-4 برابر شدن قیمت میلیت هستیم در داخل. چرا؟ چون به دلیل تغییر نرخ ارز ما صادرات، من اسمشو میذارم بی‌رویه و بدون کنترل داریم، اونم شمش، یعنی ما هم ارزش افزوده رو داریم منتقل میکنیم به حدی که حتی بعضی کارخانجات نورد داخلیمون تر این فاصله تعطیل شد. ببینید ما ارزمون این هست که این اگر این زنجیره مدیریت نشه حتما این اتفاق میفته و اولین ضرر به مصرف کنندگان داخلی است، در حالی که داریم منابع کشور رو استفاده میکنیم، انرژی کشور رو داریم استفاده میکنیم. بله این فرمایش ایشون درسته، ما واردات داریم میکنیم، این به دلیل ناترازی است که در زنجیره داریم. همه میدونن ما ریزش رو تو این چند سال در کمیسیون صنایع هم در آوردیم بارها با ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت هم در 3-4 دولت گذشته. این بحث ها رو انجام دادیم. این زنجیره باید متوازن بشه. ما بله در خیلی از بحث های ورق مثلا ما یک دوتا تولید کننده بیشتر نداریم. خب باید علل قاعده موافقت های اصولی که صادر میشه، مجوز هایی که صادر میشه برای تولید، برای تکمیل زنجیره باشه تا این اتفاق نیفته. ضمن این که عرض کردم به هر صورت وظیفه حاکمیت تنظیم روابط به نحوی است که هم تولید کننده و در اولویت اول مصرف کننده که منابع کشور و ذخایر کشور مال او هست باید ازش بتونن بهره مند بشن. بله طبیعی است اگر ما مواظبت نکنیم ممکنه که این مرزها به یه نحوی جابجا بشن که دیگه تولید برای تولید کننده سخت نداشته باشه. حتما مطابق اصل این است که همه قبول داشته باشیم که تابع یک تنظیمگری واحد باشیم که اون کار حاکمیت است. به نظر من در این مورد واقعا میشه، یعنی اون مدل رو اگه ما به درستی طراحی بکنیم با هماهنگی بخش خصوصی و همه متحد باشیم که اون مدل رو رعایت بکنیم، در مقابل عرض کردم اون انرژی یارانه‌ای، در مقابل اون نیروی کاری که برشت در داخل داره تامین میشه، طبیعتا همین منافع در اولویت اول باید برگرده به مصرف کننده داخلی. چون خب شما و همه شنوندگان عزیز میدونن که فولاد بسیار اساسی است. اساس نرخ و قیمت مسکن رو فولاد تعیین میکنه در کشور ما. اگر تو این سالها متاسفانه مردمون دارن رنج میبرن از این قیمت بسیار بالا و نامعقول مسکن، یکی از عواملش این هست که البته این را عرض بکنم الان الحمدلله یه دو سالی هست، یعنی از بعد از اون پیک 1399-1400 دیگه ما تعادل نسبی در بازار فولاد داریم. اون مدلی که عرض میکنم دقیقا همینه که ما باید یه کاری بکنیم که بالاخره با این ابزارهای کنترلی که ما این اومدیم تو کمیسیون نشستیم کار کردیم، 17 تا ابزار کنترلی میتونه حاکمیت داشته باشه و کنترل بکنه بالاخره این بحث رو، هم تنظیم بازار داخلی رو، هم بحث صادرات رو، به نحوی که عرض کردم هم منافع مردم تامین بشه هم صادر کنندگان بتونن به عنوان منبع از برای تامین ارز کشور صادراتشون رو افزایش.
خیلی متشکریم از شما آقای تقی‌پور، امیدوارم یه تعامل خوبی بین بخش خصوصی، مجلس و دولت در همه حوزه‌ها به خصوص صنعت فولاد وجود داشته باشه و ثمراتش رو هم بیشتر از گذشته ببینیم در آینده. از شما سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
زنده باشید. آقای رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی همراه ما بودن اینجا خیابان دولت. ساعت شد 11:28. اگر نظری داشتید در مورد این برنامه رادیو تهران از طریق 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه میتونید با ما به اشتراک بذارید. اما همکنون مهمان ارجمند دیگری هم به همون اضافه میشن، جناب آقای مهندس زیایی، رئیس انجمن سازه های فولادی. آقای زیایی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به خیابان دولت.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، البته از انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازهای فولاد ایران خدمتتون هستم و انشالله که بتونیم با هم یه همفکری بیشتری داشته باشیم.
ارادتمندم، ممنونم که همراه ما هستید. خب ما در خصوص تولید فولاد تا حدودی حالا اطلاعات داریم. آقای میری نژاد آمار خوبی رو در اختیارمون گذاشتن، همینطور آقای تقی‌پور نماینده محترم مجلس. وضعیتمون در تولید به نظر میرسه که خوبه، حتی بیشتر از نیاز داخلی میتونیم ما تولید داشته باشیم و البته چشم به صادرات هم داریم. اما اینکه چه اتفاقی برای این فولاد تولیدی میفته به نظرم خودش اهمیت داره. به چه شکلی از این فولاد استفاده میشه، به خصوص در سازه های فولادی که حالا شما درش تخصص هم دارید، و البته دولت چقدر میتونه کمک بکنه برای اینکه ما استفاده بهینه‌ای داشته باشیم از فولاد تولیدیمون؟
بله خدمتتون عرض کنم که خدمت جناب آقای میری نژاد هم سلام عرض میکنم و خوشحالم که ایشون هم تشریف دارن به عنوان یکی از پایه‌های اصلی صنعت فولاد، تولید کنندگان فولاد هستن در کشور که بالادست